بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم سلوک واقعی چاره نیست جز بهره بردن از قرآن. مکتبهای مندرآوردی که گاهی درش بدعت هست کسی را به جایی نمیرساند، جز آنهایی که اگر چیزی دارند از مکتب قرآن دارند. ولیکن باید دانست که خود قرآن هم فهمیدنش نیاز به نور داره. متاسفانه ما تصور کردیم، نوع مردم تصور میکنن یه ترجمه جزئی از قرآن که زیرش نوشته چاره هم نداشته، چون در ترجمه عیناً نمیشه آن چیزی که واقعیات یک آیه است بحث کرد. حالا برای قدم اول اشکال نداره، خوبه، اما بدانید که قصه ترجمه با قصه قرآن خیلی تفاوته و اصولا حتی آن چیزهایی که بزرگان هم گفتن همه درک نمیکنن و این سخن خود قرآن است که لا یمسه الا المطهرون، یعنی درک قرآن و مس واقعی قرآن جز آنهایی که پاک باشن درک نمی کنن. نتیجتا اون چه مسلم است بودن که خود آیه قرآن هم فرمود که وقتی قرآن می خونن تپیز و من الدم اشکهاشون جاری میشه. حساب دیگریست، بودیش خوندن خوب قرآنه. حالا به مقداری که از آیات خونده شده انسان معرفت داره لذتش بیشتر میشه. عرض شده که برای خود جناب رسول الله وقتی اکثر آیات نازل میشد ایشون رنگشون میپرید، گاهی به لرزه میافتادن، گاهی حالت غشبه براشون دست میداد. البته میگن اینا اونایی بوده که مستقیما انشاء خود پروردگار بوده، جبرائیل واسطه نبوده. حالا کلن بدانیم که این خاص ایشون نبوده. سریا بودن که در وقت خوندن قرآن گاهی سیهی زدن، قشبه برشون ایجاد شده، تحت تأثیر قرار گرفتن و او لازمه محبت و عشقه. تو همین عشق مجازی هم اگر دقت بفرمود، عاشق آرزومند اینه که محبوبش برش سخن بگه. در سوره طه خدای تعالی به حضرت موسی میفرماد چیه در دست دیا موسی؟ حضرت موسی میفرماد یه عصا، یعنی در حضور بزرگان آنچه که سوال میکنن بیشتر هر کس نداره جواب. خدای ما تلک به یمین که یا موسی، چیه در دست ای موسی؟ حضرت موسی یک کلمه شون باید جواب میدید. یه عصا تموم شد. پشت سرش میفرماد و یا احوش علی غنمی و یا معارب اخرى، یه دو تا دیگه هم میگه. حالا در نظرم از شما پرسیدن چی در دستته، باید بگی عصا، برگ درخت بهش میتکونم، گوسفندام بهش میچرونم، گایم تکیه بهش میکنم، اتوکه و فیها و احوش بها علی غنمی و یا معارب اخرى، خیلی کارا بهش میکنم. اینجا مفسرین سخن جالبی دارن که آقای حضرت موسی، اول خدا من نمیدونه چی در دست حضرت موسی است، دلش میخواد حرف بزنه به بندش، بندم اگه سوال کردن باید جواب سوال بدی، ست جواب چرا دادی؟ برای که دوست میداره بین حبیب و محبوب مکالمه باش، مذاکره باش. این یه واقعیت. دوستتون میبینید حالت چطوره؟ چه خبر تازه داری؟ یا حرفای میزنید که اصلا نیازم نیست. علت چیه؟ علت سخن گفتن با اوست. حالا اگر کسی واقعا عاشقه که خدا باشه حرف بزنه، که دیگه بالاترینه. ما چقدر عاشقیم که یه ولی خدا بهمون حرف بزنه. اون کسی که عاشقه که بالاترین محبوب عالم هستی بهش حرف بزنه، قرآن بخونه. حالا این قرآن خدا عیناً داره حرف میزنه. و بسا تکرارم باشه، فردی از بزرگان میگه وقتی قرآن میخوندم گونه میخوندم که گویی الان در حضور رسول الله هستم، ایشون دارن برام میخونن. بعدها که ترقی کردم دیدم الان مثل این که جبرائیل داره به خودم وحی میکنه و امروز عیناً مثل این که در حضور خدا نشستم و خدا داره آیات به خودم وحی میفرمان. حالا با درک همین عرض کردم معرفت جزئی چقدر لذت بخش انسان، قرآن خوندنش چقدر لذت بخش. یا الذین آمنوا لبیک پروردگار، ای گروندگان شما جز گروندگان هستید، خدا داره بهت صدا میزنه. بفرمایید چی میفرمایید؟ حالا از کلام تا مطلب بعد یا ایها الذین آمنو که به من و شماست گوش فرا بدارم بینم چی خدا میگه. لا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. برای مثال عرض میکنم، اوی بندگانی که ضرر زدید به خودتون، لا تقنطوا من رحمت الله، من جزء ضرر زدگان به خودم، من جزء برشکستگان ای بازار دنیا هستم. صدام زدی لبیک پروردگار، چی میفرمون؟ لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا نکنه من عیوز میشی، نگی گناهکارم، نگی آ دیگه خدا نگوی من نکنه، انیبو الی ربکم، رو تو بباره برگردون به طرف پروردگار. از کنم آیات ایجوری بخونید، یعنی یک مکالمه است بین حبیب و محبوب، خصوصا در خلوتگاه شبانه با این معارف انشاءالله آشنایی دارید. تو اسماء الله که میرسید دقت بفرمود، اسماء اللهی که در اکثر آخر آیات با خود مطلب آیه ربط داره، اونجایی که میفرماد مثلا برگرد، آخرش میگه انی انا الغفور الرحیم، من غفورم، من آمرزگارم، من رحیمم. رسول الله حواست باشه اینجا خطاب به خود آغاز، و اذا سألک عبادی انی انی قریب، اگه بندگان من ازت سوال میکنن راجع به من، نه ای که بهشون بگو خیلی از خدا دورید، خدا از شما دوره، بگو من نزدیک نزدیکم، انی قریب، نه تنها نزدیکم، بعضی وقت آدم پلوی کسی هم نشسته ولی طرف حرفش گوش نمیده. قریب اجیب و دعوت ادا، او کسی که دعوت میکنه، او کسی که درخواستی داره، من گوش به حرفش میگیرم، اجابت میکنم. اجیب و دعوت ادا اذا دعان، زمانی که میخونید منه، وقتی یه خدای ایجوری داری فلیستجیبولی، باید اجابت بکنی منه، من خودم اومدم دعوتت میکنم، من خودم دنبالت افتادم، خدا ته نمیخوای اجابت بکنی، فلیت تجیبولی یؤمنو بی لعلکم یرجعون، چه کار دارم با اتون، طلبتون میکنم، دنبالتون افتادم، میارمتون، میخوام رشدت بدم، عظمتت بدم به پلاه و رستگاری. حالا عرض کردم با خونبار همه قرآن بشینیم آیه و آیه رو بحث بکنیم، یک چنین برداشت هایی، حال نه که از کدام این حرفا برداشت معرفتی ها، این ها سطح پایینه. فرمودن قرآن هفت بطن داره، هر بطنی بطن دیگری داره. همجی شب یه خواهر بزرگواری تلفن میزد، ایشون میفرمود که هرچه قرآن میخونم یه چی تازه میگم. گفتم درست، کاملا درست، و این حرف یکی از بزرگان است که عمری دارم قرآن میخونم و در هر ختم قرآنی مطالب تازه‌ای بر قلبم ظاهر میشه. و این سرکار واقعا اینجوری. حالا بگذاریم، یعنی میخوام عرض کنم که نتصور شود که قرآن همین معنی الحمدلله رب العالمین و سپاس خدای جهانیان را میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. نه، ترجمه تحت لفظی نیست. میدونید که در تفسیر مبارکی که جناب امام خمینی قدس الله سره شریف از سوره حمد شروع کردن، چاپ هم شده ولی متاسفانه غلط و غلط خیلی داره، برای که عین رادیو گذاشتن ترسیدن دست ببرن توش، رادیو گذاشتن، تلویزیون گذاشتن، ضبط کردن، جمله درست نیست. ولی بدونید که این تفسیر یک تفسیر عرفانی سطح بسیار بلندی که امام فرمود و متاسفانه ما در انتظارش بودیم. ایشون چهار جلسه صحبت کردن و در این صحبت هم امام سیاسی نبود، امام آسمانی بود. اصلا وضع اگر گاهی تلویزیون میذارتش دقیق بفرمود، اصلا امام وقتی حرف میزنه اصلا رو زمین نیست، یه جور دیگه است، مثل سخنرانی یا سیاسی ایشون نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب. چهار جلسه ایشون گفتن ناتمام هم موند، ناتمامم موند. و بنده سوال کردم، گفتن آقا امام پشیمان کردن. کی پشیمان کرده؟ نوع حضرات علما. گفتن بعضی ها گفتن آقا تو کفر داری میگی، بعضی هم گفتن آقا یه حرفا جاش پشت تلویزیون نیست، به درد خواص میخوره، به درد همه نمیخوره. امام گفته اصلا ولش کنید، نمیذاشتم که ایشون. حالا ببینید علت چی چیه. علت یه که سطوح فرق میکنه، هر کسی برداشتش یه جوریه. حالا او که سطحش بالاست نمیتونه بپذیره، دریا رو تو استکان نمیشه جابیدید. نتیجتا در این بخش این خدمتتون عرض شد که خیلی از انکار بعضی از نکات معارف نمیفهمن، اگه میفهمیدن هیچ وقت اعتراض نمیکردن. به بعضی از بزرگان امثال ملا صدرا، امثال ملا محسن فیض کاشانی، امثال عرض میکنم حاجی ملا هادی سبزواری که از علمای برجسته معاصره، خیلی مورد اعتراض قرار گرفت. چرا؟ برای که آن چیزی که آقا اعتراض کرده اصلا شعور فهمش نداشته. خود امام تو همین تفسیر میفرما یک کسی نذر کرده بوده که قرآن تقدیم به کسی میکنم که بعد از خوندن ختم 100 دفعه لعنت بکنه به ملا محسن فیض کاشانی، بزرگوار این گونه. علت چی عرض کردم؟ علت ای که سطح شعور کمه، نمیفهمن. حالا در کل معارف قرآنی بدونید که سطح دو آدم همینطور که دو تا قیافه مثل هم نمیتونید پیدا کنید، تو دنیا شکل شما وجود نداره، دو تا فهم هم مثل هم وجود نداره، هر کسی یه فهم برای خودش داره. فقط خدا کنه عرض کردم ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. این فرمایش قرآن، آیه خود قرآن، این فیزالک در این کتاب لذکرا، تذکر جالبیه، اما برای کی؟ لمن کان له قلب، او کسی که قلب داشته باش، نه ای قلب او قلب الهی داشته باش، قلبی که یه لکه روش نباش، قلبی که هیچ آلودگی درش وجود نداشته. این کتاب برای او، ما که نیست، او معصومین هستن، قرآن خاص به اوناست، مال کسی دیگه نیست. پس الو اهل ذکر، اگر راجع به این میخود سوال کنید از اهل ذکر، اهل ذکر این هست، این فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. و ما چه نیستیم؟ ما او قلب رو، ما قلب رو خیلی خراب کردیم، ما خیلی لطمه زدیم به خودمون. حالا چه بکنم؟ الان چه بکنم؟ او پشت سر آیه یا یه بار راهی باز شد، الحمدلله، علاوه بر صاحبان دل یه راهی باز شد، او هو سمع و هو شهید، برای او کسی که بشینه گوش بگیره و تو جلسه هم که نشسته حضور داشته باشه. شهید یعنی حاضری که ناظر ماجرا باشه. یه تصادف فرض کنید اینجا شد، شما دارید رد میشید اما فرم تصادف رو نفهمیدید، شما حاضرید، اما یک کسی دقیقا بایستده با نگاه میکرد و فهمید چجوری تصادف شده، این میشه شهید. که این شهید میتونه شاهد باشه، حاضر نمیتونه شاهد باشه. ما خیلی وقت تو بعض جلسات هستیم بعضی مطالب هم میگن اما شهید نیستیم، حواسم مثلا تو چک با خوردم، حالا نگاه طرف هم میکنم اما یه جور دیگه هست، مثل نماز خوندنمونه و که لفظور میگم اما یه جور دیگه هست، این شهید نیست. میفرماد یک گروه دیگه هم هستن که میتونن از قرآن استفاده بکنن، او پاکانی که گوش بگیرن به حرف بزرگان و نسبت به حرف اونام حضور ذهن داشته باشه، یعنی بفهمه که طرف چی داره میگه. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. ببینید دو صحابه بزرگ جناب رسول الله صلی الله علیه و آله، ابوذر و سلمان، می فرمان اگه ابوذر می دونست که سلمان چه می اندیشه می کشتش. یعنی چی فرمایش جناب رسول؟ یعنی حتی سطح معرفت اینا به اندازه اختلاف داشته که واقعا تصور می کرد که اگر او معرفتش اظهار می کرد این نمی فهمید، خیال می کرد این کافر شده. حالا کلن عرض کردم قانع نشیم به یک ترجمه تحت لفظی قرآن، مخصوصا عرض کردم همه معارف تو اسماء الله هست، همه معارف توی آیات عظیم قرآن است. این آیات بیاندیشیم و در کنارش انشاءالله جز متحرون هم باشیم که لا یمسه الا المتحرون، بتونیم از این آیات آنگونه که لازم است برداشت کنیم. ولی برای که انشاءالله عشقتون زیاد بشه همون بحثی که عرض کردم در حین خوندن قرآن تجسم بفرمود که الان من هستم و پروردگارم، منم ساکتم و پروردگارم داره با من حرف میزنه. امام صادق علیه السلام میفرمان هر آنگاه دلت میخواد تو با خدا حرف بزنی دعا بکن، چون دعا که میکنید با خدا دارید حرف میزنید و همین زبان فارسی. هر آنگاه میخوای خدا با تو حرف بزنه قرآن بخون، هر آنگاه میخواد مذاکره داشته باشید هم او به تو حرف بزنه هم تو با او نماز بخون، چون در نماز یک مذاکره است، هم دعا هست هم قرآن. وقتی که در رکوعید، وقتی در سجودید، وقتی در قنوتید شما دارید با خدا حرف میزنید، اما وقتی حمد و سوره رو میخونید خدا داره با شما حرف میزنه. منتها صدای خدا را از حلقوم خودتون دارید میشنوید، از حلقوم شما خدا داره به شما، نه از حلقوم جبرائیل. کلا عرض کردم این نکات انشاءالله معارفیست که میتونه انشاءالله تو همین خلال آیات درهای معارف انشاءالله یکی پس از دیگری روتون باز بشه. نکته ای که در حدیث شریف ان الله قد تجلا، مال امیرالمومنین تو نهجر الاغا، ان الله قد تجلا فی کتابه ولکن اکثر الناس لا یعلمون، خدا توی کتابش متجلی شده اما اکثر مردم نمیدونن. ببینید یه نامه از یه کسی براتون میرسه، نامور دقیق میخونید، مخصوصا اگر براتون سرنوشت ساز باشه، رو کلماتش میشینید بحث میکنید، اینجا خیلی اظهار محبت کرده، اینجا خیلی مثل اینکه من دوست میداره، یکی یکی جملات میخونید. چرا؟ برای که نویسنده تو این نامه واقعا خودش متجلیه، یعنی خودش نشون داده. خیلی نامه هست انسان میفهم واقعا نویسندهش یه آدم دانشمندیه، خیلی نامه رسته به دستون میفهمید که نویسندهش یه آدم بیسوادیه، یعنی کلن متجلی شده در نامه ذات نویسنده. حالا کتاب قرآن خدای تعالی درش متجلی شده، خدایی که داره به من حرف میزنه، خدایی که به شما داره حرف میزنه. ببینی خدا چه خداییه، بنابراین اگه واقعا بخون بشناسیمش چاره جز پذیرش خود آیات قرآن نداریم و نخواهیم داشت. و بعضی از این دکونایی هم که باز شده واقعا اگر حرفی هم میشنوید از کسی قبول نفرمود، بفرمود این مدرک حرف شما رو میشنوید تو قرآن نشان من بدی. من یه کارایی میکنن، حتی دکونایی درست کردن که من کارای من در آوردی که نمیخوام حالا هست، هیچ جایی قرآن از خبران نیست، هیچ جایی حدیث ما نداریم، بعضی از دکونایی که درست کردن. یعنی ما تنها چیزی که میفرمان بعد از من خیلی بدعت ها درست میشه. اگر خواستید بفهمید که بدعت ای سخن سخن ماست یا سخن غیر است، مراجعش بدید به قرآن، ببینید قرآن تصدیق این سخن میکنه یا تصدیق این سخن نمیکنه. اینه که اگه واقعا یه مطلبی براتون یه دست سقیل بود دیگه، در اگه میتونه یه مدرکی از قرآن به من نشان بده، اون مدرک میتونه صحت سقمه وضعی از کلمان و بدعتها رو انشاءالله براتون روشن کنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. کتاب منازل و سائر از میکنم. به نظرم میاد که جلسه قبل درجات توبه تمام نشد. از نظر عزیزانی که مرقوم میفرمان گفته شد توبه سه قسم است: توبه عامه، توبه اوساط، توبه خاصه. حالا توبه عامه که یادم عرض کردم خلاصه این بود که یه دخل و خرجی میکنه بنده عام برای توبه، یعنی گناه کردم پس بدهکارم، ثوابی بکنم که بدهام صاف بشه که اونجا تقریبا جز سرمایه‌دارا باشه، یعنی کلن عبادتش و گناهش میاره رو نفس خودش، اصلا کاری نداره که فراق خدا، دور افتادن از حضرت پروردگار، جنایتی که به نفس خودم کردم، اینا نیست. فقط چیه؟ فقط دخل و خرجشه، نه ایکالی توبه و پذیرش نداره، اما مقامی نداره. این توبه اوله. در توبه اوساط هستن که اغلب توبه واقعا یه توبه آبداری نبوده، توبه آبدار اون که با سوز و عشق همراه باشه، با شکستگی دل همراه باشه. هر آنگاه یادتون به یه گناه آمد، ناخودآگاه یا
یه آهی از درون سینه تون اومد بیرون، این معلوم میشه توبه و توبه، یه ندامتی بسا اشکتون جاریش، یه توبه و توبه درستی. حالا تو توبه اوصاف که اغلب توبه ما هم نوعاً میبینید همین گونه است. پشیمون شدیم، ماه رمضان بوده، شب قدر بوده، توبه هم کردیم، تا مدتی هم رو پای خودم بایستم دوباره گناه میکنم. طبعا این گناه ها وقتم توقع هم دارم که حالا چهار تو توجهی شده تا تو عبادت هم انجام دادم، نه خوابی من میبینم، نه مکاشفهی دارم، نه درهای آسمون رو باز شده، نه فرشته برم نازل شدن. گاهی نفس از این فرمایشات خیلی میده. کم کم یعنی بابا یه کسی هم که دری روش باز شده خدا خواسته، منم که رابط رام ندادن خدا خواسته، اینا شیطون همش، اینا حرف نفسه. اگه تو اهمیت قرب حضرت حق درک کردی، اگر اهمیت نافرمانیت درک کردی، در قرآن هست که در روز قیامت پرده ها میره از افکار به عارف و عامی نداره، همه چی رو هم میفهم، چون یوم تبل سرائر، سریره ها و رازها از کف رفته، همه اسرار آشکار. اونجا آدم میفهمه که در تمام شؤون زندگیش در کنار خدا بود. حالا فکرم یک کار زشتی آدم داره میکنه، از وقت حالا نمیدونست که همسایه واسه رو پشت بام داره نگاش میکنه، همسایه که لنگه خودمه، یه انسان ضعیف، یه دفعه متوجه بشم که ای داد بیداد همسایه داره نگاه میکنه، منم به کار زشتی مشغول، ببینید چقدر خجالت میکشم. اونجا پرده بره عقب، یه دفعه آدم متوجه بشه که در تمام شؤون زندگی، در تمام کارهای زشتم خدای تعالی ناظر بود و من نگاه خدا نمی کردم و به امر او لگت می زدم. آیه اینه: یا حسرتنا علی ما فرطت فی جنب الله، ای وای بر من، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، که این همه افراد کردم کجا؟ فی جنب الله، در کنار خدا. اونجا آدم بفهمه. حالا اگه آدم اینجا فهمه، توبه توبه میشه. یا حضرتونا رو اینجا بگه، هنوز نرفته اونجا، که ای وای من چه بنده بی شرمی بودم، چه بنده نافرمانی بودم. مثلا از کردم تکرار باشه بعضی حرفا، ولی به حرفا گفتنیه. واقعا میدونید که در داستان سوره یوسف کسی نگه واقعا من مصونم از بعضی از گناهان، پیش نیومده. بنده میگم دزد نیستم، اما میدون دزدی هم دستم اومده یا نه، رئیس حسابداری فلان وزارتخونه شدم، فلان اموال زیر دستم بود، نه پشت این میزه بودم، گفتم دزد نیستم. بترسم از اینکه یه روزی خدا برای امتحان میدانه بده دستم، اما آیا سقوط نکردم درست؟ خوب دقت بفرمایید، در اوتالار آینه که زلیخا درست میکنه، برای که میبینه جوان جوان عذب، او هم ملکه وجاهت عصر، نگاش نمیکنه چه کار کنم. شیطان تو گوشش زمزمه میکنه که این روش بر میگردونه، مالی که تو رو ندیده، یک کار کن تو رو ببینه، چه کار کنم. اتاقت کلن آینه بکن، آینه کاری بکن، همه جا آینه، روشی بر بکنه، زلیخا روشی بکنه، حالا بهترین آرایش ها کرده، بهترین لباس ها رو پوشیده، یوسف آب بیار، غلام چشم، وقتی میاد میبینه اوضاع خرابه، روشی بر بکنه، ای داد بیدار زلیخا، او طرف میاد بره که او داستان پیش میاد. دقت بفرمان قرآن، یکی میگم بلرزیم و بترس، قرآن میفرماد وقت همت بهی و همه بها لولا ان رعا برهان ربه. هر آینه ایمیل کرده بود به او، او ایمیل کرده بود به ای برهان پروردگار تو جونش نمیرسی. معصوم ها، پیغمبر ها، میگم به ترسیم برای این حرف هاست که خدا میفرماد اگه من تو جونش نمیرسیدم سقوط کرده بود. لقد همت بهی و همه به ها لولا ان را برهان ربه. برهان رب چی چی بود؟ برهان رب چی چی بود که یوسف یه دفعه بیدار شد؟ این ای برهان رب جناب سعدی منظوم کرد. زلیخا چو گشت از می عشق مست، به دامان یوسف در آویخت دست. چنان دیو شهوت رضا داده بود، که چون گرگ در یوسف افتاده بود. بتی داشت بانوی مصر از رخام، بر او معتکف بامدادان و شام. اینا بت پرست بودن. رخام یعنی سنگ مرمر. جناب زلیخا تو همین اتاق یک بت مرمرینی داشت. بتی داشت بانوی مصر از رخام، بر او معتکف بامدادان و شام. به معجر رخش را بپوشید و سر، مبادا که زشت آیدش در نظر. خواست بی‌حجاب بشه، چادرش برداشت، پیچید سر بت، که بت منظره رو تماشا نکن. معجر یعنی روسری. به معجر رخش را بپوشید و سر، مبادا که زشت آیدش در نظر. زلیخا دو دستش ببوسید و پای، که ای سست پیمان سرکش درا. روان گشتش از دیده بر چهره جوی، که برگرد و ناپاکی از من مجوی. تو در روی سنگی شدی شرم سار، مرا شرم ناید ز پروردگار. همین تذکر بهترین دارو همیه، که بفهمم همه جو خدا ناز. تو زن بت پرست جلوی سنگ خجالت میکشی، من جلو پروردگار عالم خجالت نکشم. اوائل انقلاب بود، میکروفون گرفته بودن جلو علامه طباطبایی قدس الله سرش، ایشون میدونید سکته کرده و درست نمیتونست حرف بزنه. آقا اولا یک جمله بگید برای بینندگان تلویزیون. ایشون با صدمه فقط گفت در همه حال خدا را ناظر بدون. همیه جمع، همی کافیه، همی کافی. این جمله امام هم روی در دیوارا خیلی دیدید، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنی. حالا کلا نعرض کردم بشه که انشاءالله توبمون توبه اوساط نباشه. توبه اوساط همی که توبه میکنه یه مدت هم استواره، ولی که تا پیش اومد دوباره معصیت شروع میشه. بالاترین توبه میفرمان توبه خواص است، که در توبه خواص این مطل برنامه‌ای که ایشون فرمودن این است که توبه از تضییع وقت. داریم حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی کارای خوب بندگان خوب گناهان مقربین درگاه خداست. یعنی ما میگیم دیرو چه کار خوبی کردید، نمازم سر وقت خوندم، یه دعایی هم خوندم، یه صفحه برم. مقربین درگاه خدا این نماز بنده رو بخونن، این جز گناهاشون حساب میکنن. حدیث ها حسنات الابرار سیئات المقرب. حالا نسبت به او بزرگان، اگر من 10 دقیقه نیم ساعت از عمرم ضایع شد، نه گناه کردم خدایی نکرده، بیکار نشستم، نه یاد خدا بود، نه ذکری بود، نه کار دنیا بود، یه چی بیکار نشسته بودن. این توبه ازیه، توبه از تضییع وقته. یا فرض بفرمود مباهات، شما دلت بخواد حالا مثلا پاس کنید یه فیلم تلویزیون نگاه کنید، فسادی هم توش نباشه، گناه که نکردید، اما این نیم ساعت نشستم چی گیرد اومد؟ نه مثبت بود نه منفی بود. خب میدونید که خیلی عزیز جوانای عزیز عشق به مسابقه فوتبال دارن. بسیار فوتبال خودش ورزشه، یه چیزی بهت میده، اما تماشای فوتبال چی بهت میده؟ ممکن بگه آقا مال ملت خودمون بوده، می‌خواستیم ببینیم حالا حس ناسیونالیسمیه، بفرمایید ببینیم حالا مسابقه انگلستان هست مثلا با فرانسه، تا هم نشستی یک ساعت نگاه تماشایی میکنی. چطور میدونید حتی شب من دیدم خیلی ها نمیخوابن که فلان مسابقه فلان کشور خارج تمام. چی گیره دوما؟ این شبی آیا ساعت نماز شب بود؟ اگه نماز شب پا میشدی میخوندی میدونی چقدر چی گیره دوینم؟ حالا او ببینم گناه نکردی، اما برای این نوع کارها توبه خواص، برای این که یک ساعت از عمرم بدون هیچ استفاده از دست دادم. چرا دادم؟ حالا طبعا او کسی که در یه درجه فهم این گونه است به یقین بدونید که ساعت و عمرش به بتالت نمیگذرونه، نه گناه نمیکنه، اصلا سعی میکنه یه از کردم بخیل باشید. به خدا قسم بخل تو مال، بخل تو علم، هیچ جا بخل نورزید، اما تو وقت تو بخیل باش. یعنی یک دقیقه، پنج دقیقه، روز ساعت ما رفتیم دوره برای هم نشستیم چه کار کردی؟ از اولش جوش گفتیم تا آخرش، یه شب تا ساعت 11 و 12 دوره برای هم بودیم. خب دوره برای هم یا برنامه داشته باشه، تو مجلس تو یه حدیث بخونید، بشینید دوره برای هم قربون و سلی رایم، قربون و قرخش معصیت نباشه، دو تا ذکر خدا باشه، دو تا حرف خوب باشه، یه کتابی باز کنیم بکنیم، حالا یه احوال پرسی بکنیم، یه عمرتون ضایع نشه. اما نشستی دو تا جج گفتی، دو تا تبریک کردی، اگه غیبت باشه که باد، اگه دروغ باشه باد، اگه نامحرم پهلو نشسته باد، حالا تازه همه اینا که نباشه چه کار کردی؟ هیچ. یعنی یه برنامه نمایشنامه عروسکی تلویزیون بابای 60 ساله نشسته تماشا میکنه، اینا عمر به باد دادنه. توبه خواص میفرمان از این بابت هست که مبادا تضییع عمر باشه. منی که می توانستم ساعت عمرم به مشاهده حضرت پروردگار مشغول باشم. خراسی دید روزی پیر خسته. خراس اونو که سنشون زیاده یادشونه، یه دفعه معرض کرد یه خری می آوردن یا یه شطوری، از کنم ایره می همون تو مغازو چشمشی می بستن، این پر می خورد، سنگ آسیابش هم پر می خورد، از اون برم قطره قطره دوگان می چیدی. خراس تو ادبیات میگه آس مخفف آسیا. خراسی دید روزی پیر خسته، که میگردید اشتر چشم بسته. بزد یک نعره و در جوش آمد، ستادیری از آن باهوش آمد. افتاد قش که به یاران گفت کین سرگشت اشتر، زبان حال بکشاد از دلی پر. که رفتم از سهرگه تا به بیگاه، مگر گفتم ز پس کردم بسیرا. چو بگشادند چشمم شد درستم، که چندین رفته بر گام نخستم. این خره بعد وقتی که صبح چشیش بسته بودم همینطور داره میره تا زور، حالا خیال میکنه مردش رسیده، حالا مثلا چشمش باز میکنه، ایداد بیداد تو همه دوکونو هست. یه تذکری برای ما، ما همون جای هستیم که 10 سال پیش از این بودیم، همون جای هستیم که 20 سال پیش از این بودیم. از کوه عبادتون، کوه جلو رفتنون، کوه سلوکون، آی کاش حالا همی بود، بدتر شدم. ایبا میفرمان اگر 2 روزت مثل هم باشه تو مقبولی. چرا مقبولم؟ برای که سرمایه رفت، عمر رفت، دیگه باز نمیگرده. حالا چی به دست بودی از این عمر رفته؟ هیچی. وای ملعون، او رو میفرمان این مقبونه، ای کسی امروزش بدتر از دیروزش بود این ملعون است. چو بگشادند چشمم شد درستم، که چندین رفته بر گام نخستم. بر آن گام نخستینیم جمله، اسیر رسم و آیینیم جمله. افسوس از این رسم آیین که تو خیلی از فامیلا رسم آیینشون گناه هست. یا چه کار کنیم؟ مجلس ما اینجوریه که زنهای بیهجاب میشینن تلو مردوی نامحرم، میگن و میخندن، نمیتونم چه کار کنم؟ من نمیگن سلی رحم، خاک برسه این سلی رحم، سلی رحم که اینا نیست بابا جون. حالا میگه نمیتونم از عادت فامیل جدا بشینم. یعنی همین حرف ایشون، بران گام نخستینیم جمله، اسیر رسم و آیینیم جمله. بقای ما بلای ماست ما را، خدایا زودتر جون ما رو بگیر. جز فرمایشات جناب رسول الله هستم، خدایا به محمد عمر ده تا زمانی که عمر برش سودمند باشه. آنی که عمر برای من سودمند نیست جان محمد را بگیر. اگه واقعا این تو باشه که من هر چی بخوام چی، خدا عمرت بده، خدا عمرت بده، خدا پیرت کنه، پیرت بکنه که چی. اگه واقعا داری سرمایه اندوزی میکنه، خدا انشاءالله روز به روز دوامی که میشتر و دست پر از دنیا. اما اگه من دارم رو عقب میرم، هر چی زودتر جونو بگیرم که بهتره. بقای ما بلای ماست ما را، که راحت در پناه ماست ما را. اگر شادیست ما را گر غم از ماست، که بر ما هر چه می آید هم از ماست. یکی حدیث قدسیست که عرضم با این حدیث شریف خاتمه میدم. اکثر من الزاد فإن الطریق بعید البعید. حدیث قدسی خدا داره میگه، اینن مثل قرآن، منتهی جز قرآن ثبت نشه. حضرت رسول فرمودن اینا رو خدا ببند، بین سخنیست بین خدا و رسول. اکثر من الزاد فإن الطریق بعید البعید. خیلی چی جمع کن، برای که راهی که میخوای بری راه خیلی دوری. خدا داند چقدر تو برزخ باشیم، چند هزار سال. خدا داند ایام قیامت ما چقدر دوری. طریق خیلی دوره. اکثر من از ذات فإن الطریق بعید بعید، و جدد السفینه فإن البحر عمیق عمیق. کشتی را از نو بساز، که سفریست در دریایی که بسیار ژرفناست. و اخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. عملت خالص کن، که زر سنج عمل سنج خیلی بیناست، مور از ماست میکشه. اخر نومک الالقبر، حس بنداز خوابهات برای قبر. خیلی فرصت برای خوابیدن داری، همه شب به خواب نرو. خفتگان را خبر از زمزمه مرغ سحر، حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. اخر نومک الالقبر و فقرک الالمیزان. با پول دنیا نمیخواد افتخار، افتخار دو موقعی باشه که عملته که تو ترازو گذاشتن بگن آه عملیشون خیلی سرمایه دار، سرمایه های دنیا باید بیداری و بیداری. و فقرک الالمیزان، شهوتک الالجنه، تمایلات بذاره بهشت. راحتک و لذتک الالحور العین، و کن لی اکن لک. جمله خیلی دلبر، تو برای من باش تا منم برای تو باش. خاک بر سر من، من کیم؟ من کیم که خدا بگه تو برای من باش؟ خدا برای من؟ من کیم که خدا برای؟ اما خدا باشه داره اینجا بیاره. کن لی اکن لک و تقرب الیه بالاستحانت دنیا. نزدیکی جوی به من به کوچیک نگاه کردن به دنیا. و تبعد عن النار لبغض الفجار و حب الابرار. نزدیک شو به بهشت من با دو فرمون، پرهیز و بغض گناهکاران و عشق و دوستی با خوبان. با این میتونی به بهشت برسی. فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. به راستی که خدا تعالی اجر بندگان خوبشه ضایع نمی کنه. و صلی الله علی محمد.